سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهتام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید اجرای موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از مداخله نظامی است. وزیر نفت ایران میگوید فصل جدیدی از همکاری با شرکت‌های نفتی فرانسوی آغاز خواهد شد. و روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هرچند ارتش این کشور برای مقابله با ایران آمادگی دارد، با این همه اجرای موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از حمله نظامی است. اشتون کارتر که در نشست پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا سخن میگفت، با دفاع از توافق ایران گفت که ارتش آمریکا توانایی‌های نظامیش را بهبود می‌بخشد تا همه گزینه‌هایی را که به گفته او مانع از دور شدن ایران از تعهداتش در چارچوب این توافق خواهد شد در دسترس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین تصریح کرد اجرای موفقیت آمیز توافق با ایران بهتر از اقدام نظامی است، چرا که در هر حمله ای موقتی خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران عصر چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت فصل جدیدی از همکاری با شرکت نفتی توتال برای توسعه میدان‌های نفتی ایران آغاز خواهد شد. بیژن زنگنه افزود شرکت‌های پتروشیمی فرانسه قرار است علاوه بر ادامه روال گذشته در صنعت پتروشیمی که بیشتر تامین منابع مالی و فینانس بود، حضور گسترده‌ای در این صنعت داشته باشند. به گفته وزیر نفت ایران، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید گاز مایع و همکاری شرکت‌های فرانسوی و ایرانی برای تولید تجهیزات صنعت نفت با سرمایه‌گذاری فرانسه از دیگر محورهای این گفتگوها بوده است. روسیه روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد هواپیمای ساقط شده مالزیایی بر فراز اوکراین را وتو کرد. بر اساس این قطعنامه قرار بود برای محاکمه عاملان سرنگونی این هواپیما دادگاه ویژه بین المللی تشکیل شود. از مجموع 15 کشور عضو شورای امنیت، 11 کشور به این پیشنویس رأی مثبت دادند، اما روسیه به عنوان عضو دائم شورا این پیشنویس را وتو کرد. بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی در تیر ماه سال 93 در پرواز از آمستردام به کوالالامپور در شرق اوکراین در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید در صورت وقوع بحران در تهران، مجموعه امکانات موجود تنها پاسخگوی 20% جمعیت این شهر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی با اشاره به ابعاد حادثه سیل اخیر در دو استان تهران و البرز گفت که تهران در خصوص مدیریت بحران نیازمند طرحی جامع است. به گفته وزیر کشور، یکی از دلایل بروز سیلاب در این دو استان ساخت و سازهای حاشیه رودخانه، کارگاه‌ها، پل‌ها و حتی درختانی بود که در جای مناسب رشد نکرده بودند. وقوع سیل در شامگاه یکشنبه 28 تیر ماه در ایران موجب پدید آمدن خسارت‌هایی در برخی استان‌ها شد و دست کم 16 نفر در دو استان تهران و البرز جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که در کمتر از 10 سال آینده کشور هند به پرجمعیت ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد و نیجریه با رشد جمعیتی بی سابقه پس از چین در رده سوم پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، جمعیت جهان را تا سال 2100 میلادی 11 میلیارد و 200 میلیون نفر کمی بیشتر از آخرین پیشبینی این سازمان اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ایران که اکنون در رده 17 پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار دارد، تا سال 2050 تا رده 21 سقوط خواهد کرد و جمعیتی معادل 95 میلیون نفر خواهد داشت. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
بازار ارز در دوران پسا تحریم چگونه بازاری خواهد بود؟ مشکل اقتصادی وجود نداره.
به هیچ خیر بانک مرکزی نرخ رو تعیین نمی‌کنه.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در نمایگر این هفته با شما درباره بازار ارز و تحولات این بازار در دوران پسا تحریم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شاید خیلی ها انتظاری جزین داشتند. انتظار کاهش قیمت ارز در روزهای پس از توافق هسته‌ای و گشایش بانکی و پولی برای ایران شاید انتظاری منطقی بود، اما این منطق به منطق دیگری باخت. بازار ارز ایران روزهای پس از توافق هسته‌ای را آرام سپری می‌کند. پیش از این حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با نمایگر از بازار ارز در دوره پس از توافق چنین پیش بینی کرده بود.
بازارهای ارز و طلا این مسئله اکسونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوک ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد. به این ترتیب ممکن است عکس‌العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، من تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت.
اما اتفاقی که در بازار ارز در بیش از دو هفته پس از توافق هسته‌ای تجربه شده چه بوده است؟ پایین‌ترین نرخ دلار بر اساس آمار و داده‌های سامانه وابسته به کانون صرافان ایران مربوط به همان روز اعلام اخبار مرتبط با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی است. دلار در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه به طور متوسط با نرخ 3221 تومان فروخته می‌شد. این قیمت فروش برای دلار در تمام روزهای کاری پس از توافق با افزایش همراه بوده و خود را به قیمت بیش از 3300 تومان رسانده است. رشدی 2.5% برای متوسط قیمت فروش دلار در روزهایی که خیلی ها انتظار کاهش قیمت را داشتند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره دلایل ارزان نشدن قیمت دلار و برآورده نشدن این انتظار چنین میگوید.
اون چه که باعث این میشد که قیمت ارز بیاد پایین انتظارات مردم بود. یعنی این انتظار که دولت ارزی که میگیره بذاره تو بازار و قیمت ارز بیاد پایین. دولت سیاست درستی اعلام کرده که این کار انجام نده. برای اینکه اگر این کار انجام بشه و قیمت ارز بیاد پایین، به ضرر صادرات ایرانه و کالاها به خارجی وارد ایران شد. به نظر من این اتفاقی که افتاده اتفاق خوبیه و نشون میده که کسانی که مسئول اقتصاد هستند درست تصمیم گرفتند.
اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز با حضور در برنامه تلویزیونی از دلایل برآورده نشدن انتظار ارزانی دلار و دیگر ارزها پس از توافق چنین گفته است.
به دلیل یک سابقه ذهنی که وجود داشته این تصور ایجاد شده بود. اون سابقه ذهنی شوک ناشی از پذیرش قطعنامه بود که در یه مقطعی در اقتصاد کشور یه شوک ایجاد کرد. منتها در حال حاضر به نظر میاد این مطلب به هیچ وجه شوک ایجاد نکرد، بلکه یک اتفاقی بود که هر لحظه کل آحاد جامعه، فعالین اقتصادی باهاش ارتباط داشتن، اخبارش رو دریافت می‌کردن. این یک دلیل. دلیل دوم این که اقتصاد ما در یک ثبات نسبی قرار داشت. ما دیگه در اقتصادمون نوسانات شدید که نرخ ارز در ظرف یک روز دو روز یه دفعه 500 تومن 600 تومن تفاوت کنه وجود نداشت. اون ثبات در بازارها از یک طرف و این اطلاعات مستمر که به مردم میرسید از طرف دیگه باعث شد فعالین اقتصادی با وضوح کامل شرایط رو میتونستن ببینن و لذا دلیلی بر ورود شوک به وضعیت بازار چه در رابطه بورس چه در رابطه با بازار ارز وجود نداشت اصلا.
پیش از رسیدن مذاکره کنندگان هسته‌ای به ساحل توافق کم نبودند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که نسبت به اتخاذ سیاست عوام پسندانه تزریق دلارهای نفتی آزاد شده به بازار ارز برای کنترل قیمتها هشدار می‌دادند. هرچند که ثابت ماندن قیمت دلار و دیگر ارزها را باید بیش از هر چیز به سیاست بانک مرکزی ایران در نحوه مدیریت عرضه ارز به بازار نسبت داد، اما با این همه رئیس کل نهاد سیاست‌گذار پولی در ایران می‌گوید نرخ‌ها در بازار تعیین می‌شوند.
به هیچ وجه بانک مرکزی نرخ رو تعیین نمی‌کنه. نرخ ارز تو بازار شکل می‌گیره. بانک مرکزی تنها تلاش می‌کنه که جلوی نوسانات شدید ناشی از هیجانات موقت رو بگیره و با اطلاع رسانی خودش عمدتاً دقیقاً شرایط رو تبدیل کنه به شرایط توامه با آرامش و با ثبات. لذا کسایی که حدس میزنن بر اساس نرخی که تو بازار وجود داره حدس میزنن، وگرنه فرمول و روش محاسباتی دقیقی وجود نداره. بر مبنای یک سری تحلیل ها یه رقم و عددهایی رو مطرح میکنن، اون نرخی قابل اتکاست که تو بازار خریدار وجود داره و فروشنده.
استدلال کارشناسان و صاحب نظران مخالف با ارزان کردن قیمت ارز در بازار این بود که با تلاش دولت برای ثابت نگاه داشتن قیمت دلار و دیگر ارزها، اولان که منابع ارزی به جای هزینه شدن در محل سرمایه‌گذاری‌های مولد صرف کنترل این بازار می‌شود، و دومان که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ارز در واقع کفه ترازوی رقابت بین تولید کنندگان داخلی و همتایان خارجی را به نفع خارجی‌ها و واردات سنگین خواهد کرد، که این سیاست زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی را به همراه خواهد داشت. حمید حسینی از فعالان اقتصادی در ایران و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در یادداشتی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، تأکید دارد که منابع نفتی آزاد شده و درآمدهای آتی نفتی ایران باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از دست‌اندازی به آن برای مصارف جاری جلوگیری به عمل آید. به نوشته حمید حسینی، سهم واریزی به این صندوق باید به 30% افزایش یابد و سالانه 3% به این سهم اضافه شود. این نکته‌ای بوده که پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بر آن تأکید کرده بود. اما در این میان بانک مرکزی برنامه دیگری نیز در سر دارد که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی باید پیش از اینها اجرایی می‌شد. یکسانسازی نرخ ارز یا آنگونه که پیش از این در دولت محمد خاتمی تجربه و اجرایی شده بود، برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره این برنامه این بانک چنین میگوید:
چند نرخی بودن نرخ ارز هم یک مفاسدی رو به دنبال داره که به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی علاقمنده که یک نرخ واحد در اقتصاد کشور وجود داشته باشه. من اشاره کردم 5-6 ماه بعد از اجرای تفاهم میتونه نرخ یکسان بشه. اینا عمدتاً به دلیل یک فرایندی است که باید طی بشه تو اون مدت 5-6 ماه، فرایند عملیاتی که در بانک مرکزی در رابطه با این قضیه خواهیم داشت. بخاطر اینکه یکی از عواملی که شکننده میکنه و ممکنه وقفه ایجاد کنه و نوکس ایجاد کنه در رابطه با نرخ یکسان ارز، ارتباطات کارگزاری است که با بانکداری بین‌المللی نظام بانکی ما باید داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، یعنی ما ناتوان باشیم در سرعت جابجایی منابعمون، ممکنه که باز خدشه وارد کنیم در اون نرخ یکسان ارز تو کشور. ما متعهد به اون برنامه‌ای که اعلام کردیم هستیم و انشالله به فاصله 5-6 ماه بعد از اجرایی شدن تفاهمات میتونه نرخ یکسان ارز رو داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز درباره سیاست یکسانسازی نرخ ارز و اهمیت آن چنین باوری دارد:
اگر ما چند نرخ ارز داشته باشیم و با توجه به اینکه قسمت عمده درآمد ارزی به دست دولته، اون چه که واقع میشه فقط و فقط فساد و رانت‌خواریه و همینطور واردات زیاد میشه. نرخ ارز باید یکی بشه. این حرفی که بانک مرکزی زده کاملا صحیحه و بایستی همه ازش حمایت بکنن. این نرخ ارز واحد باید از طریق بازار تعیین.
این استاد اقتصاد در آمریکا در این حال موانع و مشکلاتی برای اجرای این سیاست متصور است.
مشکلاتی که در مقابل بانک مرکزی وجود داره عمدتاً مشکلات سیاسیه. یعنی اقتصادی وجود نداره. برای اینکه این کار اگه درست بشه به نفع ملت ایران و به نفع آینده اقتصادی ایرانه.
بانک مرکزی با افزایش نسبی قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی تا دامنه نوسانی 2965 تومان، عملاً در راستای یکسانسازی نرخ ارز حرکت خود را آغاز کرده است. هرچند که دولت و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست با ملاحظاتی نیز روبرو هستند. مهمترین این ملاحظات تداوم کنترل نرخ تورم است که میتواند در ظاهر با واقعی کردن قیمت ارزها در بازار در تناقض باشد. تناقضی که به باور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در بلند مدت ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی میتواند ریشه تورم را نیز بخوش کند. از این که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. همچنان منتظر ایمیل هاتون با آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.